بسم الله الرحمن الرحیم. شرح مثنوی معنوی، دفتر اول، بیان آن که این اختلاف در صورت روش است نی در حقیقت راه. بعد از آنکه مولانا بیان کرد که وزیر دست و پا بریده گوش بریده بینی شکافته که به وسیله پادشاه این بلا بر سر او آمده بود و به خواست خودش تا بتونه خودش رو در میان مسیحیان به عنوان یک مسیحی معتقد معرفی کنه تا بتونه فتنه در دین مسیحیت را بیندازه، پس از 6 سال آمد و 12 تومار متفاوت به 12 امیر نوشت و در هر توماری یک حکایتی رو از دین مطرح کرد که با تفسیر تومار دیگه ای که از دین بود و از احکام دینی بود متفاوت بود و به وسیله این تفاسیر متفاوتی که از احکام انجیل ارائه داد به امیران متفاوت خواست در دین مسیحیت تفرقه بیاندازه. اکنون مولانا میخواد بگه که در صورتی که اختلاف در صورت وجود داره میان همه انبیا و اولیا، در صورت و در روشی که اتخاذ کردن و در بیان و در گفتار و در عمل تفاوت وجود داشت، اما در حقیقت راه هیچ تفاوتی نیست، همه اینها اصل واحدی هستند و این بود که وزیر از اون ناآگاه بود و بیخبر بود و همچنین ملتی که از اون وزیر تبعیت کرده. اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. او یعنی آن وزیر فریبکار از این یک رنگ بودن حضرت عیسی بوی نبرده بود و خم که یک سفالینه بزرگی است که در اون شراب و سرکه و امثال اینها رو نگه می‌داشتن، داره به این اشاره می‌کنه که در واقع حقیقتی که عیسی آورده بود حقیقت واحدی بود در میان همه پیامبران مشترک، میان موسی و عیسی مشترک، همانطور که قبل از این هم مولانا اشاره کرده بود در ابتدای داستان و اکنون هم دوباره داره این رو اشاره می‌کنه، میان همه پیامبران این حقیقت مشترک بود، اما وزیر از اون خبر نداشت و همچنین داره اشاره میکنه به یکی از معجزات حضرت عیسی، زمانی که حضرت مریم مادر حضرت عیسی او رو برد پیش یک رنگرزی تا رنگرزی یاد بگیره و شاگردی اون رو بکنه. وقتی که حضرت عیسی رسید به یک مرحله ای که در واقع آموخته بود فنون رنگرزی رو، استادش خواست برای یک مدتی آن مغازه رو آن دکان رو در واقع ترک بکنه، به او گفت که این پارچه ها رو هر کدوم بگذار در خم که علامت زده شده بر روی این پارچه ها تا رنگ خودش رو بگیره، یعنی در واقع نشانه روی پارچه ها زده بود که هر کدوم از این پارچه ها باید به رنگی در می آورد، یکی از اونها باید زرد می شد، یکی سبز می شد، یکی آبی می شد و هر کدوم از اینها باید در خم جداگانه‌ای قرار داده می شد تا رنگ اون خم رو بگیره به خودش. پس از اون که استاد رنگرز رفت، حضرت عیسی همه جامه ها و همه لباس ها رو انداخت و همه پارچه ها رو در واقع انداخت در یک خم و بعد گفت که به خواست خدا اون رنگای که میخوام رو بگیر، یعنی هر لباسی رنگ خاص خودش رو بگیره. بعد مدتی که استاد برگشت و دید که همه پارچه ها در یک خم گذاشته شده، ناراحت و غمگین شد و گفت که چه کردی، در واقع قرار بود هر کدوم از اینا یک رنگی بگیرن، اکنون همه اونا یه رنگ مشابه میگیرن. حضرت عیسی به او گفت که هر رنگی رو که تو میخوای بگو، به همون رنگ هر کدوم از این لباسا در میاد و بعد از بیرون آوردن اون پارچه ها هر کدوم از اون پارچه ها به یک رنگی که استاد رنگرز میخواست در اومدن. این داستانی که از حضرت عیسی بیان شده داستانی است که خود به خود اون ویژگی تمثیلی وحدت در کثرت رو درون خودش نهفته داره و مولانا داره از همین داستان استفاده میکنه که همه اینها از یک رنگ واحدی رنگهای متفاوتی رو به خودشون گرفتن و پیامبران و اولیا هم چنین چیزی هستن و این وزیر از این موضوع خبر نداشت. عیسی کسی بود که چنین معجزه‌ای را آورده بود، یعنی آنقدر دم از وحدت میزد و از اصل وحدت نشأت میگرفت گفته های عیسی و رفتار عیسی، اما وزیر از این امر بویی نبرده بود و از سرشت ذاتی عیسی خبری نداشت. جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا، یعنی اون جامعه اون لباسی که قرار بود 100 رنگ به خودش بگیره یا 100 رنگ رو قرار بود استاد رنگرز از اون جامعه ها بیاره بیرون، از یک خم صفا و سادگی، سادگی و صفای حضرت عیسی مانند یک نور ساده و ناب یک رنگ شد. یا گفته شده آقای استعلامی بیان کرده که با توجه به نسخه های قدیمی اینجا به جای زیا سبا باید گذاشته بشه، که سبا بهتر هست گذاشته بشه از نگاه آقای استعلامی، به خاطر اینکه سبا و سبا که یکی از اونها به معنای نسیم هست و اون سادگی یک دستی و ملایمت نسیم رو در خودش نهفته داره، و سبا که در واقع اینجا شاید خلاصه شده اون باشه، این واژه سبا به معنای کودکی که اون صفا و سادگی کودکی درونش هست میتونه اینجا بیاد و کلمه مناسبی باشه برای این بیت به عقیده آقای استعلامی. به هر حال نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. این یک رنگی که عیسی داشت، این صفا و سادگی که عیسی داشت، این یک رنگی نبود که ازش آدم خسته بشه، یک امر تکراری خسته آوری نبود، بل مثل موضوع ماهی و دریا بود. ماهی در دریا مگر هیچ وقت خسته میشه؟ ماهی در دریا زندگی میکنه. مثال ماهی و دریا رو بارها مولانا در مثنوی معنوی بیان میکنه که ما و یا اولیاء خدا یا انبیاء خدا در برابر خداوند و در برابر عشق الهی و در برابر آن وحدت عالم بالا چون ماهی هستند در دریا، اونها هیچ وقت خسته نمیشن. که دیدیم حتی ابتدای مثنوی معنوی هم چنین مفهومی بود، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. یعنی برای اینکه در این دریا خستگی نداشته باشی باید ماهی باشی، برای اینکه در این دریا بتونی غرق بشی و در عین حال زنده در پیش خداوند باشی باید چون ماهی باشه، که مولانا بارها در مثنوی معنوی این رو بیان میکنه. اکنون هم داره همین مثال رو میزنه، میگه که یک رنگی که عیسی ازش حرف میزد، وحدتی که عیسی ازش سخن میگفت، یک رنگی صفا و صمیمیت و یک تکرار ملالنگیز و خسته آوری نبود. همون چیزی که در واقع میبینیم در دنیای روزمره، هر چیز تکراری خستگی آور هست. اما این امر که عیسی ازش حرف میزد و همه پیامبران از اون حرف میزنن، یک امر واحدی بود که هیچ خستگی به دنبال نداشت. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. اگرچه در خشکی از انواع گوناگون چیزها هر کدام یک رنگی دارن و رنگ‌های متفاوتی رو به خودشون گرفتن، اما ماهی با خشکی در تضاد هست و ماهی خشکی رو بر نمیتابه. شاید اشاره‌ای داشته باشه به اولیا که این تعلق‌های مادی این دنیایی رو بر نمیتابن و هیچ تعلق و دلبستگی به این دنیا و این خشکی که این دنیا هست در واقع ندارن، در برابر دریا که عالم بالا هست. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان ماند ملک عز و جل. اصلا ماهی چیست؟ دریا چیست در این موضوعی که ما داریم ازش سخن بگیم، تا بتونیم با خدا آنها رو مقایسه بکنیم، تا تمثیلی باشه از ماجرای خدا و پیغمبر، یا تمثیلی باشه از ماجرای اولیاء الله و خدا. خدا کجا؟ دریا و ماهی کجا؟ اصلا اینها قابل قیاس با هم دیگه نیستن. یعنی مولانا بعد از اینکه این تمثیل ماهی و دریا رو بیان میکنه، میگه اصلا این دو قابل مقایسه نیستن. ولی این تمثیل ماهی و دریا آمد تا به فهم ماهی بشره که در خشکی زندگی میکنیم و وابسته به این تعلقات هستیم، از اون ماهی و دریا فاصله داریم باشه و مناسب فهم ما باشه، وگرنه ماهی و دریا کجا و پادشاهی خداوند عالم بالا و این عالم کجا؟ که بیت دیگری از او میتونه آشکار کننده این بیت باشه به وجه بسیار زیبایی، که ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. این بیت میتونه معادل همین باشه. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بدان مانند ملک عز و جل. او بالاتر از همه تمثیل ها و وهم ها و گفتار های ماست و این تمثیل ها نمیتونن به اون اشاره ای داشته باشن. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیشان اکرام و جود. صد هزاران ماهی و دریا پیش بخشش او سجده میارن، ماهی و دریا پیش او سجده کننده هستن. نه اینکه ما بتونیم او رو به این ماهی و دریا مثال بزنیم. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر درفشان شده. باران عطا باران شده، این باران بخشش باریده، باران شده باریده. چقدر باران بخشش باریده تا از اون باران قطره های آمده و در این مروارید قرار گرفته، و به گفته قدیمی ها و با عقایدی که قدما داشتن این بود که قطره هایی از باران میاد، در بعضی از صدف ها قرار میگیره، این قطره ها میاد و به مروارید تبدیل میشه. اکنون میگه که چقدر باران بخشش الهی از اون عالم آمده تا در این صدف قرار بگیره و مرواریدی رو بسازه. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. خداوند چقدر خورشید کرم خودش رو افروخته تا اینکه ابر و دریا این بخشش ها رو از او آموختن، از او یاد گرفتن، از فیض خورشید او این بخشش رو دارن، پرتو دانش زده بر خاک و تین تا شده دانه پذیرنده زمین. او پرتو دانش آگاهی رو، اون نور دانش آگاهی خودش رو بر خاک و گل که تین هست زده تا این خاک و گل بتونن دانه رو به خودشون بپذیرن و در واقع این آگاهی و این خبر داشتن از چگونگی پذیرفتن دانه رو در اونها قرار داده. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. خاک امین هست، امانت دار هست، هرچه که درون خاک بگذاری بدون اینکه کم بکنه چیزی از اون یا زیاد بکنه چیزی از اون، همون چیزی رو که در او کاشتی خاک می رویانه. اینطور نیست که شما گندم بکاری جو برداشت بکنی، شما جو بکاری جو برداشت میکنی، گندم بکاری گندم برداشت میکنی، تخم هر درختی رو که بکاری اون درخت رو برداشت میکنی. اینطور نیست که درخت دیگه ای از اون خاک بر بیاد. میگه این آگاهی خاک و این امانت داری خاک رو خداوند به اون عطا کرده. این امانت زان امانت یافته است کافتاب عدل بر وی تافته است. یعنی آفتاب عدل الهی یا اون حکمت الهی که هر چیزی باید سر جای خودش باشه بی کم و کاست، این آفتاب عدل الهی است که بر این خاک تابیده و آمده و این خاک رو امین کرده که شما هر دانه‌ای در این خاک بکاری همان دانه رو برداشت خواهی کرد. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. تا این امر الهی نباشه که نوبهار رخ بده، هیچ وقت خاک این اسرار درون خودش رو، این اسرار یعنی همین دانه ها، این سرها، سر آن چیزی که پوشیده شده، دانه رو وقتی میاریم در خاک میپوشانیم میشه در واقع اینجا به گفتی مولانا سر، این سرها رو که در این خاک هست رو آشکار نمیکنه خاک، مگر اینکه نوبهاری که خداوند میخواد بیاد و باعث بشه تا این خاک آن چیزی رو که درون خودش هست رو آشکار بکنه، این امر پنهانی که درونش هست رو آشکار بکنه. و گفته شده به خوبی که اینجا معنا آن هست که وقتی شما امانتی رو پیش یکی میگذارید، وقتی کسی میاد تا آن امانت رو بگیره باید نشانه آن امانت رو بگه تا معلوم باشه که این امانت امانتی است که او گذاشته. و همینطور هست که اینجا مولانا داره از نشان استفاده میکنه، تا نشان حق نیارد نوبهار، یعنی نوبهار وقتی نشانه خداوند رو با خودش میاره و به خاک ارائه میده، خاک اون امانتی رو که گرفته رو پس میده و میرویانه آن درخت رو. چه زیبا اینجا مولانا به این مفهوم اشاره کرده. آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، یا آن جوادی که جمادی را بداد این خبرها وین امانت وین صداد، یعنی آن بخششی، آن بخششگری، آن بخشش کنندهی، آن صاحب جودی که به یک امر جامدی، جماد به معنای هر شیء بیجان، هر جسم بیجان، جمادی جمادی به معنای یک شیء بیجانی یا همه چیزهای بیجان، به یک جمادی که اینجا خاک هست این آگاهی رو داد، این امانتداری رو داد، این امانتداری رو داد و این درستی و راستی در کردار رو داد. اون خدایی که این کارو کرد با این خاک، مرجمادی را کند فضلش خبیر، یا مرجمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. یعنی این جامد امر جمادی رو، این امر جامد رو، این خاک رو فضل خداوند است که آگاه میکنه و این در حالی است که عاقلان کور هستن. آن کس که عاقل کوره، آن کس که جامد و غیر عاقل هست اینطور آگاه و امانتدار و در مسیر درستی هست. یعنی همان چیزی که در قرآن آمده که اینها در حال تسبیح خداوند هستند، همه چیز در حال تسبیح خداوند هست، اما در میان این همه چیز انسان میتونه یک امر متفاوتی باشه، انسان میتونه کل انعام بل هم ازل باشه، یعنی چون چارپایان بلکه فروتر از چارپایان باشه. چارپایان دارن به تسبیح خداوند میپردازن، یعنی بر اساس عدل الهی همان کاری که باید رو انجام میدن. انسان ها چون عقل دارن، آگاهی دارن، اگر از این عقل استفاده نکنن به درستی، چون ممکنه که شما از عقل استفاده کنی به نادرستی و در مقام دونپایه‌تری از چارپایان قرار بگیری، همانطور که خداوند اشاره میکنه که آنهایی که از عقل بهره ای ندارن یا از عقل استفاده ای نمی کنن رجز و پلید هستن در یکی از آیات قرآن. این هست که استفاده درست از عقل میتونه شما رو به اون مقام تسبیح کننده خداوند برسونه، اما اگر این عاقل عاقلی باشه که این استفاده درست رو نکرده باشه، این عاقلی هست که کور هست، ضریر هست و این هم نه آنکه از آگاهی خودش کور شده باشه، بلکه قهر خداوند هست که او رو کور کرده. یعنی این دو باز به خواست خداوند برمیگرده و این قهر خداوند هست که این عاقل رو کور میکنه نسبت به خودش و نسبت به شناخت خودش و مهر میزنه بر دل او، اما در عین حالی که خاکی رو که یک امر غیر عاقلی هست رو خبیر و آگاه و امانتدار میکنه و آن دانه‌ای رو که شما در اون میذاری به درستی و راستی همون چیزی که میخواستی از اون خاک برمیاد. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. هیچ جان و دلی نیست که طاقت اون هیجان و شور نتیجه کشف اسرار الهی رو داشته باشه. هیچ جان و دلی نیست که بتونه در برابر آن شور الهی دوام بیاره. و با چه کسی من حرف بزنم، با کی این اسرار رو بگم که در دنیا حتی یک گوش هم وجود نداره؟ قرآن اشاره میکنه که آنها انهم عن السمع معزولون، آنها گوشی ندارن، اونها از گوش مبرا هستن، اونها کسانی هستن که گوشی ندارن. یعنی آن طبقه بندی که قرآن میکنه از آنهایی که ایمان ندارن، آنهایی که گوششان سنگین هست، آنهایی که مثلا اگر بلند سخن بگویی میشنون، اونهایی که گوشی ندارن، جا مولانا داره اشاره میکنه به آنهایی که گوشی ندارن. و شاید اصلا هیچ کسی گوشی نداره در برابر اسرار الهی، وگرنه که اگر گوشی میداشت آن گوش از میان میرفت، همونطور که در آینده میبینیم. میگه این وقتی که هیچ گوشی نیست، من با چه کسی سخن بگم؟ این مفهومم در مثنوی معنوی بارها اومده. در یکی از داستانها که مولانا میگه از برای گوش تو هوشم پرید، اشاره میکنه که دنبال گوش میگرده برای گفته شدن اسرار به یک نفر، و چقدر این گوش نداشتن تنهایی به بار میاره و چقدر آن مهنت رو به بار خواهد آورد. یا محرم این هوش جز بیهوش نیست، مرزبان را مشتری جز گوش نیست. و جای دیگه‌ای که مولانا به گوش ممکن اشاره بکنه، اینجا اشاره داره به اینکه من گوشی رو پیدا نمی کنم. پس با چه کسی این اسرار رو در میان بگذارم که هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. اگه گوشی هم باشه از فضل الهی، از نور الهی، از قدرت الهی این گوش تبدیل به چشم میشه. یعنی این گوشی که همه خبرهای گمانی و خبرهای زناور و خبرهای که یقین کاملی ما بهش نداریم رو میشنوه، تبدیل میشه به چشمی که یقین آور هست. و در این متون عرفانی اینطور به شر نگاه میشه که ما رو به عین الیقین میرساند، به خود یقین میرساند. و اگر گوشی واقعا باشه تا بتونه اسرار رو بشنوه، تبدیل میشه به چشم که میتونه ببینه و اون یقین واقعی برسه. پس هیچ گوشی نیست و اگر هم گوشی باشه، تبدیل میشه به چشم از قدرت الهی تا بتونه به اون یقین برسه. هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. اگر هم سنگی وجود داشته باشه، تبدیل به یشم، یعنی آن سنگ گرانبهای تقریبا سبز رنگی میشه که قدما میگفتن اگر کسی به همراه داشته باشه از آفت صاعقه در امان میمانه. و در جنگان ترک ها استفاده میکردن برای آنکه اتفاق ناگواری شاید برای اونها نیفته. کیمیا ساز است چه بد کیمیا، معجزه بخش است چه بد سیمیا. او خودش این علم کیمیا رو میسازه. البته شارحان اینجا متفاوت شرط دادن، ولی اصل این هست، چون داره میگه کیمیا ساز است، اصلا خود علم کیمیا رو او داره میسازه. چه بد کیمیا، کیمیا چیست که اصلا ما بخوایم ازش حرفی بزنیم در برابر قدرت او، در برابر او. البته اینجا داره اشاره میکنه به همان بیت قبلی، گفتیم که از وجود اوست که هر سنگی تبدیل به یش میشه. این خودش یک نوع کیمیاست. و هر گوشی تبدیل به چشم میشه، یعنی آن چیزی که پایین تر هست تبدیل به ابر بالاتری میشه. مثل مس که در کیمیا و در علم کیمیا علمی بوده که در واقع مس رو تبدیل به طلا میکردن، یا قلب رو تبدیل به نقره میکرده و به این علم میگفتن علم کیمیا. حالا میگه که این چیزهای دونپایتری که تبدیل به امور بالاتری میشن توسط خداوند، این کیمیاست. اصلا کیمیا چیست در برابر این کاری که خداوند میکنه؟ چرا که او خود کیمیا رو میسازه. معجزه بخش است چه بعد سیمیا. سیمیا علمی بود که می گفتن بر اساس اسماء الهی خیالات خودشون رو اولیا تبدیل به واقعیت میکردن یا خرق عادت میکردن یا مانع یک اتفاقی که موافق عادت بود میشدن و این رو بهش میگفتن سیمیا. حالا میگه او خودش معجزه بخشه، اصلا سیمیا و علم سیمیا در پیشگاه اون چه ارزشی داره؟ کیمیا و سیمیا پیش او که خودش کیمیا بخش و معجزه بخش هست هیچ ارزشی نداره که ما از اون سخن بگیم، اگرچه او هر کوشی رو چشم میکنه و هر سنگی رو هم تبدیل به یش میکنه. این سنا گفتن ز من ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. خب ببینید مولانا چقدر داره به صورت زیبا پلکانی همه چیز رو نفی میکنه از ذات باری تعالی. در ابتدا گفت که مثال اولیا و انبیا نسبت به باری تعالی مثال ماهی و دریاست. بعدن گفت که اصلا ماهی و دریا چیست در برابر ذات اقدس الهی. بعد از اون گفت که اصلا هیچ گوشی نیست من این رازها رو به او بگم و اگر گوشی هم باشه تبدیل به چشم میکنه خداوند، اگر سنگی هم باشه تبدیل به یش میکنه. و بعد از اون گفت اصلا کیمیا چیه، اصلا سیمیا چیه که من اینها رو نسبت بدن به خداوند، او بالاتر از این هاست. حالا داره یک مرتبه دیگه جلوتر میره و میگه این سنا گفتن زمن ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. اگه من بیام اینطوری ستایش بکنم، اینطوری سنای پروردگار رو بگم، این خودش ترک سنا گفتن و ترک ستایش پروردگاره. چرا که اگر من سنا بگم یعنی من هستم، یعنی هستی رو اثبات کردم و در پیشگاه خداوند هیچ چیزی نیست و در پیشگاه خداوند کسی ادعای هستی نمیتونه داشته باشه. اصلا هستی در برابر اون معنی نداره. تنها هستی اوست، تنها ذاتی که هستی دارد اوست، تنها واجب الوجود اوست، او عین وجود است و ما بقیه چیزها وجودی از خودشون ندارن. پس اگر سنا و ستایشی هم بکنن خدا رو، این از هستی خودشون هست و این در جهالت خودشون هست که فکر میکنن دارن خدا رو ستایش میکنن. این در حالی است که دارن هستی خودشون رو اثبات میکنن، که در جای دیگری در داستان عمر خواهیم دید که گفته میشه پس عمر گفتش که این زاری تو هست هم آثار هوشیاری تو. سنا گفتن اثبات وجود خیشتن است و یعنی به گونه یک شرکی خفی در او نهفته است. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور از او بگداختی، گرمی خورشید را بشناختی. پیش هستی او که عین هستی است، که خود واجب الوجود یعنی عین وجود هست، پیش هست او هر چیز دیگه باید نیست باشه، که اصلا نیستم هست. و اگر در واقع ادعایی بکنه، حرفی بزنه که ناشی از هستی او باشه، این اشتباه است. هستی پیش خداوند ناقص هست، کور و کبود هست، در واقع دور هست از آن حقیقت و از آن روشنایی. و کور و کبود گفتن به معنای ناقص ناتمام هست شاید، و همه اینها هست به معنای آن دوری که نسبت به هستی مطلق داره این هستی. و اگر کور نبود و اگر واقعا آن هستی رو میشناخت، اگر واقعا کور نبود و خداوند رو میدید، از گرمی خورشید الهی میگداخت و اصلا وجود خودش، این وجودی که اصلا ما هم درک میکنیم و فکر میکنیم وجود داره، حتی این گمان هستی هم از میان میرفت. این گمان هستی که او پیش خودش داره یا این گمان هستی که ما داریم نسبت به دنیا، این هم از میان میرفت اگر او کور نبود و خداوند رو میدید و حقیقت رو میدید و هستی مطلق رو میدید. و نبودی او کبود از تعزیت، کیف سردی همچو یخ این ناهیت. در سوگواری میدانیم هنوز هم همین رسم هست که لباس تیره میپوشن. گفت که هستی کور و کبود هست در برابر هستی او، چون کور هست در واقع کبود هست، شاید نمیبینه اون حقیقت رو و دور هست از آن نور الهی، و به خاطر همین دوری هست که او لباس تعزیت رو به خودش پوشیده، یعنی دور شده از او رو از دست داده و اکنون سوگوار آن جدایی هست. و اگر این گونه نبود و اگر به غیر از این بود که به خاطر این دوری است و به خاطر این از دست دادن هست که او سوگوار هست، اگر غیر از این بود، چگونه ممکن بود که اینطوری افسرده یعنی منجمد شده باشه این جهان و این دنیا اینطوری امر جامدی شده باشه در برابر آن هستی مطلق الهی؟ اگر در واقع این هستی از دوری، از مصیبت از دست دادن اون نبود که اینطوری جامد کبودی به خودش پوشیده، کی اینطوری جامد میشد و اینطوری در واقع یک جسم صلب سنگین فسرده ای میشد؟ اگر این دنیاییست جامد و فسرده، یعنی فسرده هم به معنای اندوهگین، هم به معنای غمزده و هم به معنای جامد منجمد، در واقع اگر این دنیا رو میبینیم که اینطوری به جسم درآمده، به امتداد درآمده و اینطوری کبود شده، چون همین امتداد نشانه دوری از نور هست. نور یک امر لطیفی است. اگر یک چیزی از جنس نور باشه میشه انوار او رو دید. نور یک امر لطیفی است به این معنا. اما جسم یک امری است تاریک در برابر نور. این جسم رو در واقع ما به این معنا باید کبود در نظر بگیریم، این جسم از آن نور جدا شده است و به خاطر همین جدایی و دوری هست که کبود و تیره هست. و اگر به خاطر این مصیبت نبود، این مصیبت جدایی نبود، این که این جامعه کبود رو پوشیده، کی به این حالت جسمانی و امتداددار در می اومد؟ این یک تفسیری است که از این بیت ممکن ارائه بشه و به نظر بنده اخیر این بهترین تفسیر هست که از این بیت میتونه ارائه بشه با توجه به رابطه‌ای که با بیت‌های قبل از خودش داره. اما حتی گفته شده که آن کسی که به مقام نیستی نمیرسه، به مقام عدم در خدا و فنای در امر الهی نمیرسه، او در مقام تعزیت قرار داره و به خاطر این انجماد و غمگینی و فسردگی خودش، این فسردگی رو به دیگران هم سرایت میده. این هم میتونه یک تفسیر درستی باشه. به هر حال دیدیم که در این قسمت و در این بخشی که مولانا ارائه کرد، در میان داستان پادشاه یهود و وزیر فریبکار خودش که رفت مسیحیان رو فریب بده، مولانا سخن میگه دوباره شاید از این موضوع که آن چیزی که عیسی گفت با آن چیزی که موسی گفت هیچ فرقی نداشت، با هیچ کدام از گفتارهای پیامبران هیچ تفاوتی نداره و این اصل حقیقت در میان همه اولیا و همه انبیا یکسان هست. این فقط صورتها هست که متفاوت هست، همچون معجزه عیسی که همه پارچه ها رو در یک خم انداخت و رنگهای متفاوتی رو به خواست خداوند از اون برداشت کرد و نهایتاً از بخشش الهی سخن گفت، از اینکه خداوند قابل قیاس نیست با تمثیل‌هایی که ما ارائه میدیم از او و قابل قیاس نیست با کیمیا و سیمیا و حتی با سنا گفتن ما، و به این صورت خداوند رو منزه کرد از همه توصیفاتی که ما نسبت به او ارائه میدیم و در این پاکی خودش و در این منزه بودن خودش هست که وحدت رخ میده. همه حقایق انبیا میخواستن بگن و همه آن چیزی که اولیا قرار بود بهش برسن همین هست و مابقی چیزها به خاطر آن است که این دنیا باید، وقتی که انسان در این دنیا عملی رو انجام میده یا انسانی که در این دنیا هست، صورت‌های متفاوتی رو درک بکنه و صورت‌های متفاوتی رو گفتارش به خودش بپذیره. این اختلاف‌ها ناگزیر هست اما از یک حقیقت واحد خبر میده. این بود این قسمتی که مولانا به اون پرداخت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.